بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم، متشکرم.
آقای مجلسی سلام دوباره.
متشکرم، در خدمتتون.
زنده باشین. ببخشید کلمتون رو قطع کردیم. حالا در خدمتیم که بحثتون ادامه بدید.
خواهش میکنم. بله، اینو من داشتم عرض میکردم که در واقع با اینکه خب مسائل تاریخی و واقعیت‌های تاریخی رو نمیشه عوض کرد، ولی کن میشه به هر صورت به وسیله استخدام باستانشناسانی که کارشون حالا به نوعی یه سری باستانشناسایی هستن که خیلی ممکنه علمی نباشن، خیلی فعالانه دست به بیل خوبی هستن، در واقع کاوشگرهای خیلی خوبی هستن، خب به هر صورت این که اثبات کنیم یک منطقه یک آثاری رو داره که قدمتش چقدر هست و متعلق به کدام گروه هست، این که به هر صورت اعمال نفوذ درش امکان پذیره. اینجور نیست که شما بکنید هر باستانشناسی اومد کار کاوش کرد نتیجه کاوشش رو این کاملا بدون هیچ در واقع اعمال نفوذی میتونه باشه. به خاطر همین ما متاسفانه بسیاری از بزرگوارانی که در واقع در ایران کار کردن، چه در حوزه های قبل از تاریخ و دور تاریخی، ببین مشکلی که الان وجود داره، من میخوام اینو بگم، منتشر نشدن گزارشکارا یکیشه. گزارشکارا به موقع منتشر نمیشه، روش تحلیل نمیشه.
بله.
بعد خب کسان دیگری میان از این در کشورهای دیگه و حوزه های دیگه ممکنه بخوان از این خلأ استفاده بکنن و بخوان حالا نظریات خودشون رو پیش ببرن و در مجامع بین‌المللی مطرح بکنن. این یکی از مشکلاتیه که ما داریم و باز روش کار بشه. یا به عنوان مثال، مثلا ما همیشه میگفتیم هخامنشی دیگه آخر تاریخ قبل از اسلام هست در ایران. خب ببین، ما تاریخ ایران رو وقتی بررسی میکنیم همه میگفتن، حتی در دوره گذشته، در دوره مثلا همون تاریخ نویسی دوره ویلدورانتی و تاریخ تمدنی، میگفتن خب مثلا یک جوری دراویدی یا مثلا آفریقایی هستن این کسانی که در ایلام بودن. مثلا خیلی بعدا مشخص شد که چقدر حرف سخیفی بوده و چقدر ابتدایی بوده، در که مشخص شده که سلسله های پادشاهی در ایلام، یعنی در خوزستان، یه تعدادشون از لرستان اومدن، از کرمانشاه اومدن، از نواحی زاگرس شمالی اومدن، از کرمان اومدن، یعنی از نواحی مختلف ایران حضور داشتن و در واقع در سلسله های مختلف 2000 سال اینجا حکومت ایلامی هستش و حتی دوره پیشا ایلامی هم که دیگه بماند که من واقعا روش کار نمی کنیم اونچنان که باید شد. حتی اسامی پادشاهانشون مشخص، اسما کاملا گویا هستش. یا مثلا کاسی ها وقتی بحث میشه، در مورد کاسی ها خیلی کم میدونیم، که میدونیم از لرستان در واقع آخرین سرپلشون برای فتح بین‌النهرین بوده، به مدت 400 سال اونجا حکومت کرده، اصلا در مورد این بحث نمیشه. خب اینا از کجا اومدن؟ بعد خود متاسفانه کسانی که میخوان مسکوت بذارن در حوزه بین‌المللی خارج از ایران، اینا میان میگن خب کاسیگا ما نمیدونیم از کجا اومدن. بعضیا میگن سریع با یک دو سه جمله اینو ختمش میکنن. دقت میکنی؟
بله.
که به نام ایران درنه. و متاسفانه بعضی این که یک سری کشور در واقع یک علم استقلال برافراشتن در حوزه اطراف ایران، خب حالا خیلی جالبه، یک خلط مفصل تاریخی خیلی جالبی دارن میکنن، اینم خیلی جالبه، که اصلا در فکر کنید دوره هخامنشی و دوره ساسانی که سالها مثلا قرنها جزء ایران تعریف میشده.
بله.
الان مثلا یک جمهوری کوچیکی مثلا از اونجا منتزع شده از سال 1992 به بعد، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، میگه مثلا این هنر مال ماست، نام خودشو گذاشته اونجا.
درست.
خیلی این جالبه.
درست.
دقت میکنید مثلا حالا سازها رو دارن مصادره میکنن به نام خودشون، سازهای ایرانی رو.
درست.
اینا خیلی جالبه و متاسفانه ما
اونها هم میتونن باشن آقای مجدی، یعنی به هر حال اونم حالا بخشی از
وقتی میره طرف اعمال نفوذ میکنه تو مجامع بین المللی به دلایلی که من حالا نمیخوام بگم، دقت میکنین؟
بله.
میره اعمال نفوذ میکنه، خب نتیجه میگیره.
بله.
و این به ثبت مثلا فلان جا میز ما در این مورد ثبت کردن ها، خب از دوستان خیلی فعال هستن، آقای نظری در این حوزه واقعا سالها زحمت کشیدن، دوستان دیگه در میراث فرهنگی، منتها من احساس میکنم یه مقداری اسناد و مدارکی که باید جمع آوری بکنیم برای مثلا سازهامون، به عنوان مثال که سازهای ایرانی بوده، داریم اهمال میکنیم.
بس.
کم کار کردیم، چه در زمینه در زبان فارسی چه در زبان انگلیسی، که خیلی کم مطلب داریم. شما دارتون معارف گرو اگر باز بکنید در مورد سیتار هندی مال سال 2000، من اینکه میگم مثلا ورژن سال 95 و 6ش بوده، 92 3 تا 56 میلادی، مول کتاب خیلی مهمی است، تقریبا 10000 تا ساز توش هست به زبان انگلیسی که ترجمه فارسی هم تقریبا نشده، حالا شاید مثلا نیازی نباشه ترجمه میشه، چون این همه ساز از همه جای دنیا توش هست. اونجا سیتار هندی 3 صفحه به خودش اختصاص داده تو این 10000 ساز، کم نیستش. ولی در مورد تار شما میبینید فقط یه پاراگراف مثلا به اندازه 15 خط
عجب.
با یه عکس آقای زرفنجه، نسرالله زرفنجه معروف، که اونجا داره، اونم تازه زحمات آقای دکتر صفت بوده، یه کتاب باریکی بوده نوشتن که آقا ما کتاب دیگه راجع مثلا سازشناسی موسیقی ایرانی اون موقع البته الان هستش بیشتر شده پیدا نکردیم، تاریکی به این اهمیته، حتی یه دیاگرام ازش توی کتاب گروه وجود نداشته در اون سالها.
بله.
خب منی که مثلا خارجی هست، مثلا یه آدمی که میاد میخونه میگه خب این تاریخ وجود نداری، اصلا چیز مهمی نیست. خب نتیجه اینه که یه کشور دیگه، یه حوزه جغرافیایی که حالا یه بخشی از این تاریخ مثلا اونجوریش هم هست، اون حوزه مثلا مال اون منطقه همین شکلش هست، مشخصاتش هست، فرهنگی نوازندگیش هم فهم کنه با ما که مال یه دوری از مثلا قاجار بوده اونجا منجمد شده، اون میاد میگه سازه مال منه.
بله.
بعد میاد به نام خودش ثبت میکنه. چرا؟ چون هم زبانای خودش تو سازمان ملل الان مسئولن. دقت میفرمایید؟
بله.
متاسفانه اینه دیگه. و در این زمینه ها واقعا ما نیاز که مطالب ببین، وقتی ریفرنس نباشه، وقتی مرجع نباشه، کتاب نباشه، عکس نباشه، تصویر نباشه، خب کسانی که دارن تحقیق میکنن و دین تحقیقا رو میبرن پیش یک مرجع بین‌المللی، اون صاحب مرجع بین‌المللی میگه خب مال ایناست دیگه.
بله دقیقاً.
چون اونا تعداد عکسای بیشتری آوردن، تعداد اسناد بیشتری آوردن، غافل از این که بابا این تازه این منطقه جغرافیایی از ایران 100 مثلا 200 سال جدا شده، جزء ایران بوده، کسی اینا دیگه نمیاد محاسبه کنه.
درسته.
چون منافع اقتصادی دیگری حالا برش مترتب است، من صحبتش نمی‌کنم چون وارد مسائل دیگه میشه. بنابراین میتونیم بگیم که حوزه این در واقع ایران فرهنگی وقتی راجع بهش بحث می‌کنیم با ایران جغرافیای فعلی امروزی ما همیشه این مشکل وجود داره. برای
بله.
غربیا قابل فهم نیست وقتی کلمه بله. ایران می‌کنیم، این دو تا حوزه جغرافیایی رو درک نمی‌کنن.
بله.
با کلمه پرژن و ایرانیان رو متوجه تفاوتش نمی‌شن، زبان فارسی رو متوجهش نمی‌شن که تا چقدر فراگیر بوده و خیلی مسائلی که حالا واردش نمی‌شم تو مینیاتور ما همین رو می‌تونیم ببینیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای مجدی.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم، همچنان با کافه نیمروز رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم. آقای علی ناینی از همدان نوشتن که از زبان قوم مادها برای ما برنامه بسازیم و بگیم، من علاقه‌مند هستم درباره این حوزه بیشتر بدونم. و همینطور خانم رضاپور هم نوشتن تاریخ معاصر، شاید پرداختن به تاریخ معاصر هم بتونه یکی از علاقه‌مندی های شما عزیزاشه. حتما پیشنهادهای شما رو منتقل میکنیم. 30558 و 220485 220585 در اختیار شماست تا به ما بگین که دوست دارین در کدام حوزه تاریخی یک برنامه رادیویی ساخته بشه، دربارش بحث و تبادل نظر بشه و شما علاقمند هستید به مطالعه در کدام حوزه تاریخی، حتما در این باره با ما گفتگو کنید. آقای نادری دست شما درد نکنه، این چای یخ کرده.
چند بار من این چای رو برای شما آوردم و بردم شما
یه بار دیگه زحمت یه برنامه سمو شلوغ بوده امروز رادیو متشکرم. بریم مهمون
از اونو میارم. آره میرم
مهمون داریم.
مهمون خب بابا اشکال نداره.
سفارش میز شماره 1.
بر سر میز شماره 1 مهمان محترمی حضور دارند، جناب آقای حسینی تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر. عرض سلام و ارادت دارم، خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم.
درود بر شما.
منم به شما سلام میکنم آقای تبریزی.
سلامت باشین.
زنده باشین. آقای تبریزی، در تاریخ همیشه ما با روایت‌های متعدد روبرویم که این صرفاً مربوط به تاریخ خیلی گذشته هم مربوط نمیشه، بلکه گاهی ما با روایت‌های متعدد درباره مثلا یک واقعه‌ای که مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش رخ داده هم روبرویم و این باعث میشه که خیلی‌ها میگن که مثلا این روایت، این اتفاقی که 10 سال پیش بوده، این همه روایت‌های گاه متناقض در موردش وجود داره، ما چگونه باید به تاریخی که مثلا 2000 سال پیش رخ داده، اتفاقی که رخ داده و تاریخی که درباره‌اش موجوده اعتماد بکنیم و چطوری ما باید تشخیص بدیم؟ پاسخ شما چیه قربان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در عرض کنم که بررسی تاریخی ابتدا پژوهشگر مورخ و نقد و بررسی میکنه.
بله.
این مورخ کی هست، وابسته به چه جریانیه، با چه ایدئولوژیه، عرض کنم که کارنامه سیاسی، فکری، معنوی، اجتماعی او چگونه بوده.
بله.
مرحله دوم متنی که به اصطلاح ارائه میده، متن تاریخی رو با اسناد، شواهد و منابع موثق مورد بررسی قرار میده. مثلا حالا در تاریخ معاصر ما جریانات تاریخ نگاری، تاریخ پژوهی و تاریخ نگری داریم. به عنوان بله. مثال یک جریانی داریم به عنوان جریان سلطنت طلب یا شاهنشاهی.
بله.
خب این جریان حوادث و وقایع از عینک عرض کنم که ایدئولوژی شاهنشاهی بررسی میکنه.
بله درست.
یعنی معیار و مبناش اونه.
بله.
یا مثلا مورخی داریم وابسته به ایدئولوژی مارکسیست.
بله.
خب اون نگاهش به تاریخ نگاه ماتریالیستی، مراحل تاریخی رو به اصطلاح برای خودش از پیش تعیین کرده.
بله.
دوران و حوادث و وقایع رو در اون قالب ارائه میده.
بله.
یا مثلا تاریخ نگاران غربی داریم، به خصوص امریکایی و انگلیسی، که یک مقدارم مراکز شرق شناسی و ایران شناسی چه در دانشگاه کمبریج، چه هاروارد، چه برکلی و امثال اینها، با یک مقدار ماهیت استعماری و اهداف و اغراض خاصی تاریخو می نویسن.
بله.
بسیاری از حقایقو نمی بینن.
بله.
یا جریانی داریم به عنوان ناسیونالیست، پان ایرانیست، پان ترکیست، پان عربیست، پان عرض کنم کردیست، اینها هم با یک نگرش عرض کنم که نگاه سرزمینی، قومی و طایفگی نگاه میکنن.
بله.
لذا ما در بررسی متون تاریخی هم مورخ رو بررسی میکنیم هم متنو. اما در اینجا اون چه مشخصه، باید ما در مورد مورخین چهار دسته تقسیم کنیم.
بله.
یک دسته اونهای کسانی هستند که با نگاه ماتریالیستی، سوسیالیستی، ماویستی یا ناسیونالیستی یا غربی نگاه میکنن. حتی بله. اسنادی هم که بهش تکیه میکنن اسناد انگلستان، امریکا و اروپا است، بدون توجه به ماهیت استعماری اون کشورها یا شرق شناسان یا امثال اینا. خب
بله.
اینها حسابشون روشنه که با چه اهدافی تاریخو می‌نویسن. دسته دوم کسانی هستند که تاریخو توصیف میکنن، مستند نمی‌نویسن، مثل اساطیری که مثلا شرح و بسط میدن، افسانه‌ای که میبافن.
بله.
تاریخو از اون حقیقت و واقعیت و مستند بودن خارج میکنن.
درست.
نوعی افسانه بافی، داستان سرایی میکنن. ما نویسندگان اینطور به خصوص حالا بعد از انقلاب متاسفانه تعدادی داشتیم و داریم.
بله.
بخش دیگری، سوم از تاریخ نگاران، مطالعاتی در گذشته در مورد تاریخ داشتن، حافظه خوبی هم داشتن، ولی کار تاریخ و تاریخ پژوهی رو ادامه ندادن. با انتشار اسناد، منابع جدید، رسائل خطی یا عرض کنم که تحقیقات جدید آشنا نیستن. لذا اون نگاهی که دارن ممکن حالا اگر بیاد دهه 20، دهه 40، دهه 50، حتی دهه 80 خصوصا ما در این به اصطلاح 30 سال اخیر شاهد انتشار اسناد اطلاعاتی امنیتی، دیپلماسی، فرهنگی، نظامی، سیاسی در داخل هستیم که بسیاری از واقعیت‌ها و حقیقت‌ها رو روشن کنه. لذا اینها هم به دلیل با اینکه انسان‌های صالح و سالم و سلیم و نفس و مورد وثوق هستن، ولی به اصطلاح آثارشون و نوشته‌هاشون تکمیل نیست، ناقصه، یا احیانا در بعضی جاها حافظه‌شون یاری نمی‌کنه که عین واقعه رو بنویسن، یا حوصله یا وقت اینکه رجوع کنن به منابع ندارن. لذا آدم اغلاط و اشتباهات می‌بینه، ولی انحراف خیلی به ندرت درشون می‌ذاره. لذا مورخ و تاریخ پژوه کسیه که در حقیقت به عنوان فردی که تمام ذهنش، فکرش، وقتش رو صرف تاریخ نگاری کنه، خصوصا حوزه تخصصی رو انتخاب کنه.
بله،
ما حتی در تاریخ معاصر اگر بخوایم از مشروطه تا انقلاب، تا بعد از انقلاب هم مطرح کنیم،
بله،
احزاب یک موضوع، جریانات و احزاب یک موضوع بسیاری و گسترده است. بیش از 800 حزب و گروه و سازمان وجود داره از مشروطه تا بعد. رجال عرض کنم سیاسی، فرهنگی یا رجال شناسی خودش یه رشته گسترده، وقایع و رخدادها خودش موضوع مهمه و موضوعات. حالا در اینجا یک مورخ داریم که کلیگویی میکنه، یه سیری در تاریخ رو بیان میکنه، از یک مبدأ مشروطه تا عرض کنم دهه 80-90، حالا به هر مقداری که جلو میاد، یا تا انقلاب اسلامی، کلیات میگه.
بله.
کسانی که وارد جزئیات میشن خیلی باید دقت کنن، خصوصا حتی ما اسنادی هم که میخوایم بهش رجوع کنیم، خود سند نیاز به نقد داره که با شواهد و قرائن دمسار باشه، یا بله، خاطرات و زندگی نامی رجال هم همین کنه.
بله، خیلی متشکرم.
مسائل رو من فکر کنم که گاهی در سایت ها یا در تلگرام ها مطالبی، بله، نوشته میشه که به افسانه و شایعه مقدار عرض شود شباهت داره. بله. عموما هم ما اصل و بر مستند بودن و موثق بودن مورخ باید بگیریم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون آقای تبریزی.
خواهش کنم، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما، برقرار باشید. خدا نگهدار.
بنده محسن جلیلوند هستم از سراسیاب کرج. این روز رادیو هم بهتون تبریک میگم. بنده از سن 12 سالگی شنونده رادیو شما بودم. خدا پشت فناتون. ممنون از صدای قشنگتون. از همه همکارات تشکر میکنم. دستتون درد نکنه.
راجع به تاریخ، آریاییان سرزمین خود را دیوشینم به معنی سرزمین آریاییان می خواندن. بعدها اینا سابق پادشاه میشن. دیریانو خششو به معنای پادشاه ایرانیان رو از اونا می بردن. به پس اختصار به ایرو و ایران تبدیل میشه. حالا راجع به ایرو یعنی چی؟ ایرو که همون معرب یا کوتاه شده ایرانه، به معنی مرد نیرومند است. ما لکهای ایران که حدود 2 میلیون یا بیشتر هم هستیم، زبانمون با 31,000 واژه ثبت شده، برابر کتاب اوستای 7200 سال پیش. یکی از واژه های ما که در اوستا هم هست همین ایرو هست، که اکنون به ایران تبدیل شده. ایران ما یک تاریخ 10,000 ساله داره. 3,000 سالش مکتوب نیست، 7,000 سالش مکتوبه. ما ایرانی ها شاید بتوان گفت که پدر عالمیم. و سلام حق نظری از علیشتر.
خیلی وقت نداریم این آقای نادری همینجوری میگه من میخوام پیشنهاد بدم زود تو سری
تاریخی دارم زود تو سری بگم که بره. اگر میخوان برن یه جای خوب رو توی فصل بهار ببینن و تاریخی هم باشه مربوط موضوع برنامه امروز ما برن قلعه ایرج در جنوب شرق استان تهران رو ببینن که بزرگترین قلعه خشتی جهانه و عرضم به حضور شما با وسعت خیلی زیاد و یک منظره بسیار زیبا با قدمتی بسیار طولانی بیش از 3000 سال قلعه ایرج در جنوب شرقی استان
تهران. من تا حالا نشنیده بودم
راجع بهش. خب من الان گفتم پیشنهاد تاریخی بدین. نه پیشنهاد تاریخی.
آفرین آفرین آقای نادری. خیلی متشکرم از شما.
زود تون سری گفتم.
من میخوام بگم که قراره که آثار منتخب ایرانی و بین المللی 11امین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران نمایش داده بشه از 7 تا 11 اردیبهشت در دانشکده سینما و تئاتر در تهران خیابان مفتح جنوبی نبش استادیوم ورزشی شیرودی خیابان ورزیده. حضور برای همه هم آزاده.
خیلی متشکرم.
ما میتونیم بریم یعنی مشکل
بله بله کلی کارتون
انیمیشن. خب امروز روز رادیوی یکمی امروز شلوغ بلوغ کلی کار داریم.
بریم به کارامون برسیم
و این خیابون هم خیابون ورزنده است آقای مومنی ورزیده نیست فهمودیم ورزیده اما اگر میخواین واقعا آدرس نشانی دقیقو بدونید میتونید به در واقع اینترنت مراجعه بکنید و نشانی رو پیدا کنید. خیلی متشکریم از همه شما. بازم روز رادیو رو به همه اهالی رادیو تبریک و شاد باش عرض میکنیم. انشاءالله که همواره شما حضور داشته باشین تا ما هم به برکت و وجود شما در کنار شما انجام وظیفه کنیم. خیلی متشکرم آقای نادری. دست شما درد نکنه آقای مومنی. خیلی متشکرم. کافه نیمروز رو جمع جو کنیم.
جمع جو کنیم
بریم
بریم
که
بریم که بریم کادر روز رادیو رو به منم بدین.
کادر داره. خدا حافظ. خدا حافظ.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زندگی کافه نیمروز. میشنویم میان برنامه گفتارش رو.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
پشت نام هر پلاک آبی نصب شده بر سر کوچه‌ها و خیابون‌های شهر، داستانی نهفته از یک دوره تاریخی کشور رو می‌تونیم بشنویم. داستان‌های متفاوت از اونچه مردم دهه‌ها و سده‌های گذشته پشت سر گذاشتند و حالا فقط یک نام از اونا مونده. تا امروز که فقط نام کوچه و خیابونی شدن و دیگه هیچ کس به گذشته اون نگاه نمی کنه. با معرفی یکی از این نام ها در خدمت شما هستیم.
در منطقه بازار تهران هستیم، کوچه حاجب الدوله، که نام اصلیشون حاج علی خان مقدم مراقعی ملقب به حاجب الدوله بود. ایشون فرزند حسین خان مقدم مراقعی بود که از 10 سالگی در دربار محمد میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه به خدمتگزاری مشغول میشه. بعد از اینکه مدتی تجارت میکنه در محدوده آذربایجان، با سمت پیش خدمت باشی به دربار میاد و در واقع سمت نگهبانی از دربخانه های شاهی رو داشته. مدتی هم عازم فرنگ میشه و مأموریت های اروپایی به اون داده میشه و توی دوره‌ای که در واقع به خدمت محمد علی میرزا در میاد، میتونه توی اون جریان سمت صندوقداری داشته باشه تا اینکه بعد از مدتی نفوذ زیادی پیدا میکنه. اما توی دوره سلطنت محمدشاه یه مقداری هم مورد غضب محمدشاه قرار میگیره و مدتی هم به قم میره و بست میشینه در جوار حرم حضرت معصومه تا اینکه به تهران دوباره فرا میخوانند. سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه، ایشون دوباره سمت خودشو به دست میاره. بیشترین کاری که ما از ایشون میشناسیم اینه که حکم به قتل رسوندن امیر کبیر رو در واقع از ناصرالدین شاه میگیره و اجراش میکنه. حتی در برکناری میرزا آقا خان نوری هم که پس از امیر کبیر صدارت ایران رو به عهده میگیره، ایشون باز هم دست داشته. در واقع محله زندگی ایشان در همین اودلاجان تهران قرار می گرفته که در قسمت شرقی بازار تهران بوده و میشه گفتش که الان کوچه‌ای که به نام ایشون باقی مونده در ناحیه 2 منطقه 12 شهرداری تهران قرار گرفته. برای بازدید از این منطقه هم میتونید از بازار و مناطق پیرامون اون لذت ببرید و هم بهترین راه دسترسی متروی میدان 15 خرداد هست.
گفتارش با ما منتشر شد.
به ساعت 12 رسیدیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اینجا رادیویی روشن است. عنوان برنامه بعدی است تقدیم به شما.
مادر من فهمیده بودن که آی دکتر نمیخوان یک روز از جریانات سیاسی دنیا بیخبر بشن.
صدایی از اولین ها.
اون اشخاص که بیش از همه احترام دارن وزرا و اینا نیستن، دانشمندانشون.
صدایی از گذشته های دور،
گذشته های پر از خاطره.
اینجا رادیویی روشن است.
امروز 4 اردیبهشت روز رادیوه. 4 اردیبهشت 1319 بود که اولین ایستگاه فرستنده رادیویی کار خودش رو آغاز کرد. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید اولین کسی که در ایران رادیو یا همون جعبه پر از خاطره رو ساخت، پروفسور محمود حسابی بود که حدوداً به سال 1307 برمیگرده. برای همین به بنیاد دکتر حسابی یا همون موزه و منزل دکتر حسابی رفتیم تا بیشتر درباره رادیو و بقیه کارهای پروفسور حسابی صحبت کنیم. راستی روز رادیو